بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من یه تذکری راجع به متن قبل عرض بکنم. اون عبارتی که داشتیم که وجود مواد شرور و غیرها به تبع الهیولانیه، این تذکراتی که جلسه قبل از سالیم سر جای خودشه، یعنی وجود مبادی شرور اگر از حیث وجودی باشه، اینها ترتب ذاتی داره نه ترتب عرضی. پس منظور چیه؟ منظور از این مبادی شرور باید همون جنبه های عدمی باشه که شر به حساب میاد. اون جنبه های عدمی مد نظره که اونها به نوع بالعرض مجعول قرار میگیرن و به نوع بالعرض غایت فعل پروردگار تلقی میشن. اون بحث کیفیت دخالت شرور تو غذای الهی که بحثش توجه داریم دوستان. بعد این بحث و غیرها رو دیروز عرض کردم که باید ببینیم چی جور میشه. این و غیرها رو منش نگاه کردم، هیچ توضیحی آیون ندادن جز یه توضیحی که از استاد آیت الله جوادی ظاهران از کلماتشون استفاده میشه که دوستمونم در سقر مطرح کردن، این بحث گزاف و تصادف و اینها. ولی به نظرم تصادف و گزاف چون تو فضای ذهنی تو مقام اثبات و به لحاظ جهل شکل میگیره، این رو نباید مثل شرور دانست. بحث ما راجع به غایت فعل پروردگاره. خود شرور رو میشود این تلقی کرد، چون شرور واقعیت ثبوتی داره، در عالم واقع هستش و میخوایم کیفیت انتصابش رو به حق تعالی بررسی بکنیم. ولی مسئله تصادف و گزاف و امثال اینها اصلا واقعیت ندارن جز در مقام اثبات. اون چیزی که به ذهن خودم رسیده که این فکر میکنم ولی ممکن درست نباشه، این و غیرها، منظور از و غیرها مثل تنازع، مثل تصادم، توجه کردید؟ از این قبیل از امور که مسائل پیرامون شرور هم میتونه تلقی بشه، توجه کردید؟ یعنی خود شر نیست، بله از تنازع شر بر میخیزه، ولی نفس تنازع و تصادم که در عالم ماده شکل میگیره، اینها هم مقصود اصلی و به ذات فعل پروردگار نیست. مثل خود شرور چون چاری از شکل گیری اینها نیست برای رسیدن به خیرات، اینها محقق میشن. در بحث تبایع هیولانی هم که توجه دارید، تو بحث شر اینا رو گفتیم، ولی باید در بحث بروشه که در الهیات ملخص اگر اشتباه ندارم جلد 7 مطرح میشه، اونجا باید مفصل مطرح کرد که ما شر دو معنا داریم. یه شر به معنای عام داریم که از خود عقل اول شروع میشه، یعنی صرف نقصانها و نبودها، در اون صورت خیر مطلق میشه خداوند متعال و بقیه حدی از شر دارن تمام اونها. این شر یعنی عامه، ولی شر یعنی خاص که اطلاق اصلیشه و شایع هست به نبود ذات یا نبود کمالات ذات در حوزه عالم ماده اطلاق میشه. به لذا مافوق عالم ماده میگن همه خیرن، توجه کردید؟ این سبکی بر مطرح میدن. سر این که مسئله تبایع هیولانی آورده این نکته هستش که میخواد شر به معنای خاص مد نظر باشه. این یک نکته ای که از جلسه قبل میخواستم تذکر بدم. یه نکته که دیروز من گفتم این بحث رو، ولی عبارت یه مقدار سنگینی داشت، من یه کلمه اضافه میکنم که اگر تو متن اینها مطالعه وقتی میکنید دچار مشکل نشید، لذا توضیح نمیدم. اونجا که داره و اذا لم یکن لمقتضاها وجود الا اخیرا، حالا که برای مقتضای اون تبایع مادیه، اون فوائل مادی وجودی نیست مگر در مرحله آخر، فله و نحو من ثبوت. شاید تو مطالعه انسان گیر بکنه که ارتباط بین این شرط و جزا چجوریه، حالا که مقتضا هیچ وجودی نداره در مرحله اخیر، بس حتما باید یه ثبوتی اول داشته باشه. این اضافه بکنیم به اون بحثی که قبلا داشتیم، یعنی حالا که مقتضا هیچ وجودی نداره مگر در مرحله اخیر که همون بحث غایتی که بعد از فعل شکل میگیره، و با توجه به این که مقتضی باید مقتضا رو داشته باشه که توضیح قبلا اومده، حالا که اینجوریه پس معلوم میشه فلا اون نحوه من از ثبوت اولا، پس حتما باید یه نحوه ثبوت و یه نحوه وجود دیگری پیش از این داشته باشه، در دل خود فاعل داشته باشه. این کمی ارتباط رو راحت تر میکنه، فلا اون نحوه من از ثبوت اولا. بله، وقتی یک نحوه ثبوت در دل فاعل طبیعی داشته باشه، همین نحوه ثبوت مستلزم یه نحوه شعور به او هست. چرا؟ چون در واقع اون فاعل طبیعی چون خودش پیش خودش حاضر، علم ذات به ذات داره. وقتی علم ذات به ذات داره و خود این جهات اقتضایی معلول هم تو خود علت باشه، پس علم به این کمالات و جهات اقتضایی هم پیدا خواهد کرد. بله، یه اشکال ما دیروز مطرح کردیم که این تو فوائد طبیعی امتدادیه، اصلا شعور نمیتونن داشته باشن، چون علم شما معنا کرده حضور و مجردن لمجردن تو بحث علم. این چجوریه؟ ایشون توضیح میده، اینجا هیچی نگفته، ولی من اجمالا اشاره کردم که این نوسانات بحث رو باید در جای دیگه توجه داشت. خب ببینید سوال پنجم ما چی بود که این جواب رو دیروز مطرح کردیم؟ سوال پنجم این بود که اصل روح اشکال این بود که شما میگید هر فاعلی برای اینکه دست به فعالیت ببره افزون بر غایت علت غایی میخواد، بر اساس اون چرا که ما در این فصل پیاده کردیم تفکیک میان علت غایی و غایت. خب علت غایی چیزی جز تصور و علم به غایت نیست در فوائل طبیعی که علم وجود نداره. اینا همه میدونیم که اینا علم ندارن. وقتی علم ندارن چجوری علت غایی شکل میگیره؟ پاسخی که صدر متعلین داده به این شکله، رو من در همینجا عرض بکنم، اینا دیروز در واسه درس عرض کردم یا نه، اینجا دو تا حرف دیگر هم میشه زد. یکی این که ما بگیم کل این فعل طبیعی، یعنی فاعل طبیعی و فعلش تحت تسخیر فوائل ما فوقن و بر اساس شعور اونها هست به غایات افعال که مجموعه این فرایند داره شکل میگیره. مثل چی میمونه؟ مثل این مثلا ما وقتی یه فعلی انجام میدیم، این فعل فرض کنید که 10 مرحله داره، درسته؟ یعنی برای اینکه پیاده بشه 10، شما به قسمت پنجم توجه کردی، خب قسمت پنجم تولید کننده قسمت ششمه، بعد برید تو قسمت پنجم ببینید که آیا اینم علم داره به مرحله بعدی. خب طبیعتاً لازم نیست این فرآیند، همون فاعل اصلی که اونجا نشسته و داره این فرآیند انجام میده، همون علت غایی درش وجود داشته باشه و علم داشته باشه به غایت، اون کافیه. اینجوری میتونست جواب بده. و اساساً میدونید که با این طرز بیان روی که صدر متعلم پیش آورد، به نظر میرسه که یکی از استدلال‌های اثبات مسل شاید بهش خدشه وارد بشه، چون یکی از استدلال‌های اثبات مسل عجایبی بود که ما در اشیاء مادی می‌بینیم. این عجایب رو در اشیاء مادی می‌بینیم، بعد می‌گفتیم خود اینا که عالم نیستن اینا رو انجام بدن، پس معلوم میشه که اینا داره رب و نو هستن، این از عالم عقل یک حقیقت متناسبی هستش که این نو رو مورد کنترل خودش قرار میده. توجه کردید؟ پس یکیش این هستش که اصلا بگیم بله علت غایی اینجام هست، ولی این تو متن خود فعله. یعنی درست این شما فاعل طبیعی و فعلش نگاه کردی، ولی خود فاعل طبیعی هم مثلا مرحله قبل داره، مرحله قبل داره، بله یه فاعلی این مراحل رو شکل داده، اون علت غایی درش مطرح هستش، علم به غایت داره و این فرایند داره انجام میده. مثلا یکی اینجور میتونستیم جواب بدیم. یکی مرحله دیگری که میتونستیم جواب بدیم این بود که بله، حالا اون موعد رو کار ندارم، مثلا اینو فقط بگم، این من میخواستم توضیح بدم که اشکالی نداره تو مسیر روند فعالیت یه مقطعی از فاعل و فعل اون بحث علم و علت غایونا مطرح نباشه، این مشکل ایجاد نمی کنه. یه جواب دیگری که میشود داد شکلگیری علت غاییه غیر علمیه. من همیشه اون موقع بدایه نهایی اینا رو که بحث میکردیم همیشه این نگاه داشتم که علت غایی که باید پیش از فعل محقق باشه و متحد با فاعله، این علت غایی گاهی از اوقات علمیه، گاهی از اوقات طبیعیه. منظور از علت غایی چیه؟ محرک های فاعل برای فعالیت. من شما نمیگید علت غایی یعنی اونی که علت فاعلی فاعلیت فاعله، این میگیم دیگه، یعنی شما دنبال یه چیزی میگردید که این فاعل رو فاعل کنه، تا حالا فاعل نبود اما فاعل شده. خب این چیه؟ شما میتونید این رو علم لحاظ بکنید، میتونید ظرفیت های دیگری که در این فاعل هست مثلا شما در یک هسته خرما مجموع ظرفیتایی که درش هست، بله اگه در شرایط مناسب قرار بگیره، در نور، در آب مثلا متناسب، در خاک متناسب، میبینید که در درونش مسئله به گونه‌ای تعبیه شده که فاعلیت او رو تأمین میکنه، یعنی او رو فعالش میکنه. یعنی علت غایی رو اساساً از این که حتما باید علمی باشه خارج بکنیم. به نظر میرسه که این از یه جهاتی قابل تأمل تر باشه. این توی تمام. ولی صدرا چیزی جواب داده؟ صدرا اصل جوابش اینه، کی گفته که فوائل طبیعی علم و شعور ندارن؟ ما چه راهی برای اثبات این نکته داریم؟ بلکه از اون طرف ما راهی برای اثبات این داریم که حتما همه فوائل از جمله فوائل طبیعی هم دارای علم هستن. صدر رو مدرین برای تثبیت این که همه فوائل حتی فوائل طبیعی علم دارن دو تا راه رو طی کرده. راهی که دیروز مطرح کردیم حد وسطش فرایند علیت بوده، یعنی تمرکز کرد رو علیت، میگه اگر شما علت نسبتش رو با معلول توجه کنید، باید علت مشتمل بر معلول باشد. اگر علت مشتمل بر معلوله، چنانچه خودش پیش خودش حاضره، حقیقت معلول پیش او چی هستش حاضره، پس علم ذات به ذات منجر به علم به کمالات ذات خواهد شد. اینی به معلول علم داره، توجه کن. یکی این نکته بود، این یک روند. بله علم به علم ممکنه در طبیعیات نباشه، ولی اصل علم وجود داره. چونشون بحث دیگه رو عرض کردم که ایشون میخواد بگه یک علم ضعیف در مراحل مادی شکل میگیره، لذا این علم ضعیف موجب تولید علم علم نمیشه. وقتی علم، این تحلیل مقابل اعتنای است که خود علم وقتی شدید میشه، التفاتی و خداگاهی اتفاق خواهد افتاد. وقتی علم ضعیفه، اون خداگاهی وجود نداره، علم به علم رخ نمیده. عالم هست ولی نمیدونه که عالمه، علم به علم نداره. ولی وقتی خود علم، یعنی این روشنایی که افزایش پیدا میکنه، خود به خود منشأ شکل‌گیری علم به علم خواهد شد. یعنی اون علم ضعیفه گاهی اوقات دیده نمیشه، ولی وقتی علم که شدید میشه، کنه این فضا آماده میشه برای علم به علم. حالا این بحث و اون آیه شریفه که ایشون آورد و دو تا قرائت اینا رو مطرح کردیم. حالا تحلیل دوم ایشون برای اینکه همه چیز عالم هستش، حتی فوائل طبیعی، اینجا از چی استفاده کردن؟ از مبانی توحیدی استفاده کردن. یعنی حد وسط در اینجا غیر از حد وسط در اون بحث قبلیه. اینجا ایشون چی میخواد بگه؟ من یه بحث رو مطرح میکنم، این متنم برای جای دیگه مهمه، حالا به تلقی و برداشتی که بنده دارم توجه کردید. ببینید ایشون اصل مسئله این استش که میگه آقا علم مثل حیات، مثل قدرت، مثل هر چیز دیگری خاصیت های وجوده، و لذا هر جا وجود حاضر باشه این خاصیت های او هم چی استش؟ حاضره. یکی از خاصیت های وجود در واقع حضور پیش خود و علمه. خب در اشیا و فوائل مادی آیا اینا از زیر مجموعه وجود خارج هم که نیستن دیگه؟ اینا وجود هم دیگه. وقتی وجود هستن بس علم هم اینجا هست، حیات هم هست، قدرت هم هست، همه اونا. بله خیلی ضعیف، خیلی ضعیف، توجه کردید؟ اصل مسئله که ایشون میخواد مطرح کنه اینو میخواد بگه. ولی این بحث، حالا یه توجه داشته باشید، این بحث هم بر اساس نظام تشکیک خاصی صدرایی قابل پیاده شدن هست، هم بر اساس نظام وحدت شخصی عرفانی قابل پیاده شدن هست. مثلا فرضون که نگاه کنید، شما وقتی نظام سریانی میگید، همون طبیعت وجودی که در حوزه باری تعالی وجود داره همون تنزل میکنه دیگه، تنزل میکنه، طبیعتاً چیزی رو از دست میده، ولی اصل جوهره کارش رو باید داشته باشه. اگه شما علم و حیات و قدرت اینا رو با وجود گره زدید، ولو ضعیف بشه، خب ضعیف بشه، علم و قدرت اینا هستش، توجه کردید؟ حالا یه طرح دیگه اینجاست، حالا با اونو کار ندارید. پس این یه رونده، یه رونده دیگه نه، میگید که بر اساس نظام وحدت شخصی وجود عرفانی، وجود اطلاقی نه سریانی. وجود اطلاقی رو من ترجمه میکنم به وجود یک پارچه یک دست. حالا یه کمی فیزیکی ممکنه تداعی بکنه، ولی میخوام از این فضا، اون وجود سریانی وجود یک پارچه نه یک دسته. حالا تشکیکی زو مراتبه، یک پارچه هست ولی یه دست نیست. ولی اگر وحدت شخصی وجود عرفانی رو میخواید بگید، باید بگید وجود یک پارچه یک دست. این شما به هر نقطهش توجه بکنید، به هر ساعتش مثل ساعت بعدی، مثل ساعت بعدی، یک کاملا یک سانه راجع کن. این فضا را اگر در نظر بگیرید، این فضا هم در نظر بگیرید، خب این معناش چیه؟ یعنی وجود مع همه هست، درسته؟ و هو معکم اینها کنتم، اون وجود به ما و وجود مع همه هست، نه در فرایند تشکیکی ها مع هم. وقتی وجود مع همه هستش، خب پس معلوم میشه که همه جا علم حضور داره، همه جا قدرت حضور داره، همه جا حیات حاضره. بله، ظهوراتش فرق میکنه که این میشه تشریح در ظهور. یه جا علم خیلی ظاهره، مثلا در رسول الله، یه جا علم ضعیف‌تر. در همین موجود مادی هم علم هست، حیات هم هست، ولی بروز علم و حیات، یعنی که این دریچه‌ای که داره نشون میده وجود رو خیلی ضعیفه. اونجا دریچه خیلی چیه؟ فراخه، چون تعین ها کم میشه. اینجا دریچه خیلی ضعیفه، ولی شما از این دریچه ها دارید وجود رو میبینید در واقع. توجه کردید؟ خب این دو تحلیل. ولی صدر را این داشته باشیم، هی من بعد با چارزم شو از این بعد با بحث عرفانی ما یه باشه باش سر کار پیدا خواهیم کرد. صدر المتعلهین نه در خصوص این متن، بلکه من الان گمانم اینی که شاید در چندین، شاید نزدیک به 10 متن دیگر انسان مشاهده میکنه که ایشون وحدت شخصی وجود را که آدم بعد در ادامه میبینه همون تلقی عرفانی را اراده کرده، هیچ منافی با نظام تشکیکی در وجود به لحاظ ظاهر عبارت نمیبینه. و این چیزیست که همیشه ذهن من مشغول کرده. توجه کردید؟ یعنی عبارتهای فراوانی داره، ایشون میگه من حرف عرفا رو میخوام بزنم. یه وقتی ما ممکنه بگیم ایشون حرف عرفا رو مثلا متوجه نشده، جاهای صریح داریم دقیقاً تقریر عرفانی داره پیاده میکنه، یا باید این تحول رو زیر سر تحولات فکری ایشون نشون بدیم. یعنی ایشون اول به وحدت شخصی وجود تشکیکی رسیده، چنانچه همین الان برخی از بزرگان ما اصلا معتقدن وحدت شخصی وجود فقط به قرائت تشکیکی قابل پذیرشه. توجه کردید؟ بعدها از این فضا عبور کرده، یا تطور فکری یا از باب آموزش مثلا. توجه کردید؟ ولی برخی از مثلا که اینا رو کنار هم میاره یه خورده سخت تر خواهد شد. توجه کردید؟ یعنی این توجیه رو هم بکنیم، مثلا که کنار هم میاره یه مقدار سخت تره. خب این البته نکته هایی رو به ذهن انسان میزنه، به چه بسا ایشون مثلا یک نوع اعتقاد به این داشته باشه که در متن وجود همین تشکیک در وجود بگونه. حالا آیا این رو منطقا و فلسفیا میشود اجرا کرد یا نه، این خودش جداست. این موجب تشکیک در ظهور میشه، یعنی ریشه تشکیک در ظهور تشکیک در وجوده. البته این به لحاظ فلسفی و منطقی با مشکلاتی روبروست، ولی در هر صورت الان متنی که ما پیش روی داریم، ما از بحث اصلیمون گذشتیم. اصل مسئله این هستش که وجود هر جا حاضره، این به تعبیر بزرگان ما عساکر صفاتش حاضره، و لذا علم و قدرت و حیات و اینها در همین ماده هم حاضره. ولی متن این نکته رو داره. من الان میخونم متن، شما ملاحظه بفرمایید.
این
آره دیگه، یعنی چون تصور غایت داره، گرچه خودش هم متوجه نیست، چون ما خیلی از کارها رو لاعنرویتن انجام میدیم. حتی ما بسیاری از کارهامون بدون قصد و رویه انجام میگیره. اونا نه اینکه اهدافی رو تعقیب نمیم، اهداف تعقیب میکنیم، مثلا این نفس کشیدن ها علت غایی داره، ولی اصلا توجه به اونا نداریم، التفات به علم نداریم. میشه
من این با این بیان، ما الان بسیمون تو تبایر دیگه، تبایر هم ترشونی که این یک سری کمالات متعینی رو دارن.
درسته.
حالا تو توضیح ماهیات و تبایر نمیشه گفت که اینا بعضیشون هستن علم ندارن.
حالا ایشون میخواد بگه نه، مگه اینکه بگیم مثلا یه بحث، اینا بحث افزوده هست. من یعنی دوسته چیز تو ذهنم هست تو فرایند تشکیک که تضعیف چجوری داره صورت میگیره. حالا ایشون بر اساس برخی از گرایش‌های عرفانی که داره کنه، اینو میخواد بگه که علم همه جا هست، حیات همه جا هست، منتها مثلا غلبه در یک جا با حیاته، غلبه در یک جا مثلا علم و حیات، غلبه در یک جا مثلا با یک صفات دیگری هستش که علم و حیات مغلوب میشه. توجه کردید؟ یعنی باید همه صفات همه جا باشه، یعنی وجود که میاد اینا خاصیت های وجوده، مثلا یکی از خاصیت های وجود حضور پیش خوده و این موجب تولید علم خواهد شد. بله ممکنه یه جایی این علم خیلی مغلوب دیگر جلوه ها باشه، یکم من دارم بهره میگیرم از فضای عرفانی. ثم انه بنا ان علی قاعده توحید، اینجا نگاه کنید ادبیات چجوریه، ثم انه بنا ان علی قاعده توحید الذی نحن بصدد تحقیقه ان شاء الله تعالی، این نشون میده که فضای عرفانی مد نظره. توجه کردید اون قاعده توحیدی که ما میخوایم پیادهش بکنیم و تازه میگه انشاءالله این ادامه در ادامه و هم ادامه هم بحث عرفانیه. یجب ان یکون لجمیع الاشیاء مرتبه من الشعور، واجبه که برای همه اشیاء مرتبه از شعور باشه. کما ان لکل منها مرتبه من الوجود و ظهور، چنانچه مرتبه از وجود و ظهور داره، این وجود و ظهور به هم پیوند میزنه، چنانچه مرتبه از وجود و ظهور داره. توجه کردید این مرتبه وجود و ظهور، یعنی آدم یه وقتی یه احساس میدونه ایشون مراتب وجود رو همون مراتب ظهور میدونه. توجه کردید؟ حالا نکته های اینجا هست، میگه کما ان لکل منها مرتبه داره وجود و ظهور، لان الواجب الوجود متصفان، چون واجب الوجود که خود وجوده، یعنی وجود بدون تعینه، متصفان بالحیات والعلم والقدرت والاراده مستلزمون لها، متصف به حیات علم و قدرت و اراده است، مستلزم این صفاته، بل هاذه صفات عینه تعالی، بلکه اصلا این صفات عین پروردگاره. پس بنابراین و حالا نگاه کنید این تا اینجا یک مقدم، آقا واجب الوجود متصف به این صفات است، قبول دارید؟ این که روشن. حالا مقدمه بعدی، و هو خیلی دقت کنید، و هو به ذاته المتصفت بها مع جمیع الاشیاء، این مع خبره، توجه کردید؟ و هو یعنی باری تعالی به همون ذاتی که متصف به همین هستش با همه اشیاست، توحید عرفانیه. توجه کردید؟ به ذاتی با هو به ذات المتصفت بها مع جمیع الاشیاء، آقا این مع یک دنیا هفت دوش هستا، یه ذره این ورتر بیای کار رو خراب میکنی، یه ذره اون ورتر بری کار رو خراب میکنی. و چقدر اینا اعجاز قرآنه، و هو معکم فوق العاده است. توجه کردید؟ من حالا هر کسی به اعجاز قرآن از راهی پی میبره، توجه کردید؟ ما اینجوری مثلا فکر میکنیم، توجه کردید؟ و هو معکم اینما کنتم، آقا مع اصلا شگفت‌انگیزه در اینجا، در این تکثر بدون کاهش، یعنی هیچ نباید کاهش بدید تکثر به غیریت را، ولی مع شماست، توجه کردید؟ مع شماست، ولی مع شماست، نه اینکه فکر کنید مثلا این تا اینجاست، مثلا این که خراب شد که واسه تو با اینجا نیست اونجا نیست مثلا اون وردر نیست. گفتم یه وقتی بنده خدا توی چیز عمومی گفت آقا ما یعنی این لیوان کنار این لیوان بیاد این میشه ما، درجه که گفتیم آقا اینجوری ما نمیشه، یعنی این اون وردر اون بنده خدا اون وسطه اون ما نداره، مثلا اون چیزی که اون
وجودیش معیت انگار
ما، مثلا اونجا مثلا ما نیست اونجا ما نیست ما این معنی در عین این که کثرت رو میرسونه، اگه بخوای واقعا معیت رو حفظ بکنی با این تفاسیر معمولی و با این چیزهای معمولی اینا اصلا سازگار نیست اساسا. بله مثلا اینو رفت مثلا اینجور و حالا معکم اینه ما کنتم این معه میخوام بگم خیلی مهمه، و حالا به ذاتهی و هو به ذات المتصفت بها مع جمیع الاشیاء، چرا؟ لانها مظاهر و ذاتی و مجالی صفاتی، چون مظاهر ذات پروردگارن، اشیاء مجالی صفاتش هستن، غایت الامر ان تلک الصفات فی الموجودات متفاوتتان، نهایت امر اینه که این صفات مثل علم و اینا در موجودات متفاوتن ظهورا و خفاءن. اینجا نگاه کنید، حسب تفاوت مراتبها فی الوجود قوتا و ضعفا، خیلی متن مهمیه و یکم سخت میکنه کار رو. توجه کردید؟ حالا بله نه آخه ایشون گفت نه ایشون گفت نگاه کنید یه چی میگه، متفاوت از ظهورن و خفاءن حسب تفاوت مراتب حافل وجود قوتن. من میل دارم که حلش کنیم، توجه کردید؟ اشکال نداره، ولی این هستا، اینو بهش توجه بکنید، با توجه اینکه ما میدانیم مسلما صدر المتعلم طرح نظام تشکیکی داره، اینو دقت کنید،
اینا میذارن مصطلحا که نظام تشکیلی تعلیمی است.
حالا این که آیا مثلا این حالا تعلیمیه، پس چرا در کنار این همه ادبیات در کنار اون نقطه نهایی توحیدی اومده؟
شرف خصوصا
میگه
وجود اینا هم هست،
تعبیر نه هست این توجه
بشه. فضا عرفانی میشه دیگه، وجود یعنی زمین.
اشکال نداره اگه اینجوری حل کنیم، خیلی راحته. یعنی بگیم اینجا عرفانیه کاملا، اصلا تشکیل رو لحاظ نکنیم. فقط اینو مواظب باشیم که چه تشکیل لحاظ بکنیم چه نکنیم، اصل این بحث ما خطی بهش وارد نمیشه. این مسئله از اینجا تمامه. ولی ما میخوام این عبارت رو ازش استفاده هایی که میخواد بکنیم. آره ظهوری در اون معنا داره. مگه اینکه توجیه کنیم بگیم مراتب در ظهور همون مراتب در وجود همون مراتب در ظهوره. توجه کردید؟ مراتب در ظهوره. و در اصل اینو داشته باشید. اینم من چیزی که میگم این توجه داشته باشید. نمیخوام حالا خیلی بگیم کردم. ولی اینم داشته باشید تو ذهنتون باشه که ما چون این متن‌هایی داریم. گاهی شدیدتر از اینم میشه. توجه کردید؟ ما متن اینجوری داریم. ولی در یه جا هر دو رو بگه با هم و تنافی نبینه یه کم سخت میشه. حالا چرا تشکیه در ظهور و تشکیه اصلا گفته که دیگه بحث وجود نیست و بحث ظهور اینا رو که میگم اصلا دستگاه عرفانی رو کامل داره. دستگاه چی رو داره؟ دستگاه تشکیه سریانی رو هم کامل چیشون داره. عبارت هایی داره که هر دو رو کنار هم آورده. اینا با چی کار بکنیم؟ توجه کردید؟ اشکال نداره، هیچ اشکال نداره. من هیچ مخالف نیستم شما اینو به اون برگردون. مثلا بعضی اونا رو به این بعد دوباره همینا رو قرینه میارن. توجه مثلا فرهنگ لای مصباح قبول نداره و شخصی عرفانی رو و میگه صدر آخرین وحدت شخصی که میشود قبول کرد بیان صدر متعلینه. بعد بهشون وقتی نشون میدید که مثلا متونی وجود داره که فضا عرفانی رو میگه نه این رو بر اساس اون متون با توجیه کرد. به اتفاقا این دست از متون خیلی میتونه به درد اینا بخوره، این بزرگواران بخوره. چرا؟ این رو کنار هم دیگه آورده. ما چیکار میکنیم؟ ما برعکس از اون برکار میکنیم. ما مثلا میگیم نگاه کن فضای عرفانی که در ایشون مسلمه، درسته؟ بحث تشکیک هم آورده، بحث تعلیمی هم که آورده. ما باید عبارتایی که تشکیک میرسون مهم این نیستش که تشکیکه، اینا رو برگردیم به اونجا. این کار نکنیم. محکم و شبر از این بر میبریم، اونا محکم و شبر از اون بر مثلا میبرن. حالا باید مثلا مثلا بخوام تو این فرایند مثلا یک باید ببینیم چی کار باید بکنیم تو اینجا. یعنی روش اصول فقهی فهم یک متن اینجا چه اختزایی میکنه که باید چی جوری باید تلقی بکنیم. یه کاری هم این هستش که یعنی من خودم گمانم این است برخی از اساتید میفرمودن که مثلا سه مرحله تحول فکری داشته صدر متعلین. حالا ما تو اون بحث تشکیک عرض کردیم که من احساس می‌کنم مثلا آدم حتی تا 4-5 مرحله هم احساس میکنه این معنا را.
تو تخریب
اینم یه بحثه چون میدونیم مثلا مثل اسفار آخرین کتاب خوبه ولی اسفار چون هی دست زده توجه کردید؟ آره مثلا برگشته دوباره یک مثلا کارهایی رو انجام داده، اضافاتی کرده. مثلا خب مثلا مثل مبدا و معاد اینا کاملا در یه فضای دیگه شکل گرفته ولی بعداً ما میگیم نه اومده یه چیزایی رو افسوده. حالا
به ذاتی رو
به ذات متصل اشاره میکنه و به ذاتی تو فضای عرفانی خیلی داغ میکنه.
یعنی که صفاتم رو آورده،
یعنی خود ذات میواسه. نه میخوای بگی صفاتم اونجا؟ نه خود ذات نه چون شما معتقده که تمام صفات عین ذاته در اون مرحله اجمالی در عین تفصیل داره مطرح میکنه.
مال در واقع خود ذاته یا نه مثلا مال فرض
کنید تعیین مثال نه خود ذاته خودش میگه خود به ذاتی دیگه. شما میگید اون مثلا برخی از بزرگان ما میفرمان که خود ذات با خلق نیست بلکه مثلا ظهور ذات یا مثلا نفس رحمانی با خلق است. نه فقط اینجا اینقدر متون به شواهد وجود داره که خب همینا توجیه میشه دیگه. من نظرم اینه اگه اون بحثم نباید وارد بشیم ها توجه من نظرم اینه که چنانچه مؤید هم داریم اون نظر هم از بعضی از سابقین مطرح شده هم از بعضی از معاصرین بزرگواران معاصر مطرح شده. من نظرم این استش که اولا این دو حرف هیچ تنافی با هم ندارن. این چون شما بگید چه به ذاتی اون بخش ها چون وقتی شما میگید ظهور ذات در همه جا هست مگه نسبت بین ظهور و ذات چی؟ مگه چه فاصله ایجاد میکنه؟ هیچ فاصله ایجاد میکنه.
خب
اون بخش اشکال نداره. شما میتونید بگید که ظهور هستش که مباشرتاً با اشیاء ولی وقتی دقت میکنیم این فقط یه لایه حس تقییدی خورده چون ظهورم یه لایه حس تقییدی چیزی افزایش پیدا نکرده از یه جهت لایه اضافه شده ولی از یه جهت خب رعایت خیلی از فضاها هم خیلی جالبه و خوبه اینم ابزار خوبیه این به نظرم جدیه.
برای جنبندی پس این رو شد علم فوائل طبیعی به دو تحقیقات تصویر یک از این جد که این فوائل طبیعی چون مظاهر وجود خداوند متعال هست، خداوند متعال زو علمه و همراه اینا هستش، معیت با این دوره از این بابت علم دارن چون ظاهر عبارت
برای من همینطوره. من یکیش این هستش که چون علت هم
وجود مسابقه با علت و وجدانه.
نه 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 اون که نه اون که قبلا گفت نه تو اینجا نه تو این تو اینجا الان ایشون یه بیان داره، بله ایش اینجا یک بیان داره، ولی هم بر اساس نظام تشکیکی قابل توضیح. اگه نظام تشکیکی بگید خودش حظی از وجود دارد و این صفات رو داره به نفع علم دارد، آره، ولی بر اساس نظام عرفانی بالمجاز، بالمجاز عرفانی ها، نه بالمجاز این نداره به اون معنای ذهنی مثل ادبیاتی که تو فضای اثباته، اون منظور نیستا، بالمجاز اون معیت داره، چون معیت هستش ما بهش علم و اینا نسبت میدیم. از این سوالون قد یستدل داخل فقرقی میبریم، اصلا چیز بعد نگاه میفرمایید خیلی چیز جالبی در نیومده. تا او بدونه ها قبل از زیاده تفسرتن، تو زیاده تفسیراتن ایشون اومده به یک جمع‌بندی پرداخته. نه نه اون رو نریم توش، اون من میریم توی بحث دیگه، این بلاز بحث اینجا حل و فصل شده است. بریم تو زیاده تفسیراتن و این جمع‌بندی که ایشون میخواد مطرح بکنه رو خدمتتون عرض، چون مباحث همش بیاده شده، من متن میخونم و توضیح میدم، ولی جمع‌بندی خوبیه. زیاده تو تفسیراتن قد استوزه من تضاعیف ما ذکرنا واضح و آشکار شد از لابلای اونچرا که ما ذکر کردیم. ان المبدا الاول هو الذی منه، منه اینجا کم داره، هو الذی منه ابتدا الامر و الیه ینساق الوجود. از بحثی که قبلا گفتیم روشنه که مبدا اول اونی هستش که از او امر شروع میشه، امر خلقت، و الیه ینساق الوجود، وجود به او ختم میشه، او مبدأ است و معاد. درسته؟ وانکشف انه هو الغایه القصوى بالمعنی، این رو اینجوری که عرض میکنم چون تفسیرهای مختلف شده، ولی فکر میکنم این روانه، اینی که عرض میکنم روانه و همه جا استوار پیش میره. ولی الان نگاه بفرمایید در حاشیه، نگاه بفرمایید در برخی از شرحا، نگاه بفرمایید یک کمی چیزی متفاوت قرار دادم. من فکر می‌کنم اینجوری خیلی روانه. و انکشف انه هو الغایه القصوى بالمعنیین، و روشن شد که پروردگار غایت نهایی است به دو معنا. منظور از این دو معنا کدومه؟ همین الف لام که اومده درسته، تو حاشیه که اومده به معنیین این صحیح نیست، این الف لام باید باشه، اشاره داره به بحث‌های قبلی، اشاره داره. منظور دو معنا، یکی این که خداوند یعنی ذات پروردگار غایت خودشه، یعنی چرا خدا کار می‌کنه؟ برای خودش. یک این که خداوند غایت اشیاءه. توجه کردید؟ پس بنابراین ما دو تا معنایی رو که اینجا در نظر میگیریم اینه، یکی غایت خود فعل خودشه، یکی اینکه غایت اشیاءه. کما انه الفاعل والعلت الغایه للکل، چنانچه او مبدا فاعلی اشیاست و علت غایی اشیاء هم هست. این اینو علت غایی رو از چی تفکیک کرد؟ از غایت بودن تفکیک کرد. پس این که میگیم مبدا اول، بله، مبدا ونکشف انه هو الغایه القصوى، غایت قصوى به دو معنا، غایت همون غایت که از علت غایی تفکیک بشه، غایت به دو معنا، یکی غایت خودشه، یکی غایت اشیاء. کما انه الفاعل و علت الغایه للکل. حالا الفرق یعنی، بله، ونکشف الفرق اینجوری، و روشن شد فرق بین این دو تا معنا از دو جهت. این از بحث‌های سابق این نکته هم روشن شد که این دو تا معنا چه فرقی با هم دیگه دارن. منظور از این المعنی همون المعنی بالاست، یعنی غایت فعل خود بودن و غایت چی بودن؟ غایت اشیاء بودن به دو وجه. اون دو وجه چیه؟ این تعبیرات جالبه، به درد می‌خوره. احدهما از دو سو اصلا دو تصریح کردم به حسب ذاتیت، از به وجه رو فرمودم به حسب. احدهما به حسب ذاتیت و الارضیت، به حسب ذاتیت با کدوم معنای از غایت؟ اونجایی که خودش غایت فعل خودشه، اینجا خود ذات پروردگار به ذات غایت خودشه. به حسب ذاتیت ول عرضیت در کجاست؟ عرضیت خدا کجا بل عرض غایت اشیاء. همون توضیحشون دادن که به ذات چی غایت اشیاء؟ وصول به عبد. بل عرض خود خدا غایت اونهاست. توجه کردید؟ به حسب ذاتیت ول عرضیت ول آخر. این یه وجه از در واقع تفاوت این دو تا معنا. یه وجه دیگر اینه که والآخر به حسب الوجود العینی عینی لذاته یه ویرگول و تحقق العرفانی لغیره. توجه کردید؟ میفرماد یک وجه دیگری از تفکیک که داره اینه که به حسب وجود عینی برای خود غایته، به حسب وجود عینی برای خود غایته و تحقق عرفانی برای غیر. این واژه عرفانی خیلی جالبه، در ادامه میاد. یعنی اون نمیگفتیم که بیان حاجی چی بود که وجود لغیره پیدا میکنه، منظور عرفانی یعنی وجود غیره یعنی معرفت به حق تعالی از باب تحقق معروفی که در سطرهای بعد داره، از باب تحقق معروفی برای دیگرانه. این مال کجاست؟ مال اونجاست که غایت اشیاء قرار میگیره، وجود رابطی تعبیری که داشتیشونه. حالا فهوال اول بل اضافه، پس بنابراین حالا برگردیم، پس باری تعالی اول است در مقایسه با اضافه به وجود. این از حیث فاعلیستا فهوال اول بل اضافه الی الوجود استدر منها، چون از او صادر میشه دیگه، پس او علت فاعلی اشیاست. ولعجله الکل، و برای او همه چیز داره پیاده میشه، این میشه علت غایی، پس او فاعل است به علت غایی هم هست. ولعجله الکل علی ترتیبهی واحدن بعد واحد، البته مطابق یک نظم ها، یعنی قاعده الواحد شما رعایت کنید، ما نمیخوام بگیم کل یک دفعه مستقیم، نه، واحدن بعد واحد. و هو الاخر بالاضافه الی سیر المسافرین الیه، بله همین حق سبحانه و تعالی آخر به حساب میاد در مقایسه با اینکه غایت اشیائه که همه چیز به سوی او سفر دارن. و هو الاخر بالاضافه الی سیر المسافرین الیه فانهم لا یزالون مترقین من منزل الی منزل الا ان یقع الانتهاء الى تلك الحضره، همه اینا در حال ترقی هستن از منزلی به منزلی قشنگ، منزلی به منزل دیگه، تا اینکه منتهی بشه به اون حضرت، این حضرت الهیت. فیکون ذلک آخر السفر، آخر سفر خلق کجاست؟ حق. فهو آخران، اینجا تعبیرها هم اشاره داره به اون بحث تحقق عرفانی که بحث قبلی ما بود. فهو آخران فل مشاهده، یعنی به لحاظ شهود مرتبه آخره، نه اینکه بشه خود ذات پروردگار. توجه کردید؟ یعنی خود ذات پروردگار غایت نیست، غایت بالعرضه.
تو
اگه به وجه سوال مثلا میکردید، من الان میخوندم. توجه کردید؟ ساعت 2 دقیقه مونده، منم میخوام بخونم. فهو آخران فی المشاهده و اولان فی الوجود. ببینید آخران فی المشاهده به دلیل اینکه غایت قصوای کیه؟ مسافرین الهی هستش. و اولان فی الوجود چون فاعل کله. توجه کردید؟ و الله عز و جل حیث و انبعنا ان غایت وجود العالم بالمعنى الثانی، خداوند متعال چون ما رو باخبر کرد از غایت وجود کل هستی به معنای ثانی. به معنای ثانی یعنی چی؟ این غایت مسافرین الهی هست، یعنی غایت کل اشیائه. چی فرموده؟ خیلی قشنگ استفاده کرده، قال کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف، من گنج مخفی بودم. من یه وقتی این محتوا، چون یه وقتی این محتوا آقا این حدیث من و بعد گم کردم، توجه کردید؟ مثلا محتوای این حدیث تو متون دیگر هست که من از میخوام خلق کردم تا شناخته بشم. این اگر دوستان پیدا کردن شاید اینجا یادداشت کرده باشم، ولی الان اون درسته، اون حالا تفسیر مثلا به فرض ابن عباسه و البته لیعبدون مقدمش لیعرفونه، ولی نه، خود لیعرفون، خود معرفت داره. تو نمیدونم دعاها بود چی بود که شاید یادداشتم کرده باشم ولی الان دم دست ندارم. حالا کنتو کنزن مخفیین فاحببتو ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف، من گنج مخفی بودم، فاحببت ان اعرف، دوست داشتم که شناخته بشم، فخلقت الخلق لاعرف. حالا دست افراد، من این تعبیر میکنم چون اسمی که دید افراد جاهل میفته اینها، بعد چیزهایی مینویسن، میخواد حالا بحث عرفانی رو نقد بکنه، میگه حالا مخفیاً ما در نمیدونم عربی مثلا نداریم، حالا چیز عجیب غریب، بعد آقا خدا دوست داشته که شناخته بشه، مثلا یه چیزایی مثلا عجب وجقی که همین آدم مثلا آدم این راحت بشینه حرف نزنه راحت تره. توجه کردید؟ بل ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف فدلنا على انه الغایه القصوى لوجود العالم معروفاً. خیلی این جمله جالبه، اون تحقق عرفانی رو روشن میکنه. پس دلالت میکنه با این فرمایشش بر ما را که چی؟ هدایت میکنه ما را که او غایه القصوى است برای وجود عالم. او غایه القصوى است یعنی چی؟ به لحاظ معروف شدن، توجه کردید؟ یعنی عرفان به او پیدا کردن. کما انه الفاعل والعله الغایه له موجودن. خیلی تعبیر زیباست، چنانچه او فاعل بقیه است و علت غایی بقیه است به لحاظ اصل خود وجود و موجودیت. و دلنا ایضاً على بعض الغایات المتوسطه بقولی، افزون بر این در مجموعه متون دیگر ما را به برخی از غایات متوسطه هم آشنا کرده. مثلا به قولی لولاک لما خلقت الافلاک، این لولاک لما خلقت الافلاک نمیخواد بگه هدف من از خلقت اینه. توجه کنید این نکته را، اینکه انسان کامل شکل بگیره هدف خداوند اینه که خودش معروف بشه. یعنی یک داستانه به لحاظ خودش در نظر بگیری خودش هدفه، به لحاظ خلقت در نظر بگیری غایت نهایی معروف شدن خودشه. بله؟ بله، حالا اونم که لولاق اونم خوبه، لولاق لما خلقت الافلاق. یکی از چیزم داریم که لولاق لما خلقت الافلاق، بعد میگه لولا علیان لما خلقتک، بعد میگه لولا فاطمه لما خلقتکما. توجه کردید؟ خیلی بیانات قشنگی داره اینجا، حالا صحت حدیث و اینها، ولی به لحاظ سند اونها یه داستان داره، ولی معنای خوبی میشود کرد. البته جزء احادیث سخت است، توجه کردید؟ این معنا خوبی میشود کرد. حالا در جای خودش به قولی لولا لما خلق. اینجا غایت متوسطه رو میگه. حالا بعد جنبندی نهایی که من در یک دقیقه بگم، فالغایت الاخیر بالمعان الثلاثه لوجود العالم. پس فالغایت الاخیر، غایت غیر متوسطه، نه غیر متوسطه یعنی نهایی، غایت اخیره به معانی سگانه، به معانی سگانه من اینجوری میگیرم، علت غایی، غایت برای خود و غایت برای اشیا. جوره دیگه گرفته شده ولی این رو من متناسب میبینم، بحث غایته. توجه کردید؟ فالغایت الاخیره بالمعان الثلاثه لوجود العالم انما هی وجوده تعالی و لقاء الاخره. دوتاست، یکی خود ذات وجود، یکی ملاقات با پروردگاره که در آخرت رخ میده. فن اجل الله آت که داره، و لذالک بن العالم و لعجلهی نظم النظام. به همین خاطر استش که خداوند عالم رو شکل داده، اینجا علت غایی بودنه. و لعجلهی نظم النظام، این یعنی برای خودش هستی رو خلق کرده، یعنی خودش غایت خودشه. و الیهی انساق و الیهی انساق الوجود، این یعنی چی؟ غایت اشیائه. الا الله تصویر الامور. با توجه به این توضیحی گذراندیم، همه بحثایی که در صفحه 272 داشتیم حل و فصل شده. یادتون باشه تو صفحه 272 ایشون این بحث رو داشت که مثلا تو کلمات آیون اینا پیدا میشه، گاهی میگن غایت اشیاء، گاهی میگن غایت خودشه، گاهی نمیدونم تو آیات شریف اینجوری اومده. به حل و فصل پرداخته با این تعبیری که آیه شریف رو آورده و این جنبندی، یعنی من تمام کردم این بحث را. یه تذنیبی داره، من الان وقتم گذشته، دو سه فصلش میخونیم، بقیه‌اش هم به عنوان پاورقی ترجمه می‌کنم. از فردا یکم به جنبندی می‌پردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله. این دو دقیقه این شده در روزهای آتی حساب می‌کنم از شما. معانی ثلاثه، یکی علت غایی بودن پروردگار، یکی غایت بودن خود پروردگار، یکی غایت بودن برای اشیا. این سه تا معنا. آره خود سبزواری که رابطی گفت، بعد گفت که احتمالاً اون تشبه به خالقی که در متن اومده همین حرف منو میخواد بزنه. آره این مؤید اون برداشت میشه. گفت معروفاً. نه چند جا داشت، من تعجب کردم چرا مثلا سبزواری فقط اون شاهد آورد. بعدم میگه خود ذات خداوند بالعرض غایت دیگرانه. اینو که از سریع‌تر هم نبود، باید اونها رو اضافه می‌کنم. غایت برای خود، اینه خدا کار می‌کنه برای خودش، و یکی میگه غایت برای خلق.
این مبدأ شما چرا نمی‌شه اونو به ماهیت درک می‌کنم که برای شروع رو ماهیت بعد از خود ماهیت مقصد و مقصد
انا چی میخوایی حد کنید؟
چه تمامی که موش کردن وجودی نیستن فل عرض
کار
شروع رو خود ماهیت، خود تحقیق ماهیت که
چیزی میخواید بگید که بحث شروع که نسبت به خود فعل عرضیه نه ذاتی. خب ما عرض کردیم که آره
خود ماهیت زندگی شروع و ماهیت
بعضی خب ماهیت فعل ماهیت بد نیست ماهیت هم خوبه، اموره اونم خوبه، ماهیت هم خوبه.
این دقیقا به زنگاش کجا شد که علم رو درست کرد؟ که خدا با اونا از اینا میتونن دور باشن، مراتب باشن، علم رو چجوری میشه؟
پس بر اساس نظام عرفانی اشیا تجلی حقا تجلی یعنی ذات به اضافه جلوه خاص. پس هر شیء حقیقتش چیه؟ به لحاظ بحث عرفانی حالا ممکن قبول نکنه که به لحاظ بحث عرفانی ممکن قبول نکنه. پس هر شیء حقیقتش را ذات حق به اضافه یک جلوه خاص تشکیل داده.
ذات
حق
خوب از یعنی هویت اونو داره عوض میکنه.
آره دیگه هویت اشیا چیه؟ هویت بنیادین اشیا حق سبحانه و تعالی است.
میخوام بگم اینجا صورت مسئله عوض شد. ما اونجا که داشتیم
چوبه نداره بالاخره واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که این فوال طبیعی جلوات حقه. وقتی جلوات حقه بس علم دارن دیگه. چون شما بحث اینه که بالاخره علم دارن یا ندارن.
اونی که شوق مطرح کرد اینو این شکلی ندید. اونو واقعا
ندید. ما میگیم واقعیت اینه. اینجور ندید. ما میبینیم.
استاد من از بخوام بعد از اون مواسقه و چند رو مطرح کردم دوبادم از غایت و علت غایت یعنی چه غایت چه به وجود علمی چه به وجود عینی هیچگاه جز فاعل نمیاد. و این که مثلا غایت عالم مشاهده خدا نمتاز باشه هر سعیه نست الا به این
مشاهده به خود فاعل برمیدونی
فاعلش من در فاعل طبیعی باشم هر سعیه مگر این که بگیم مخورا مشاهده
غایت فاعل طبیعی خداوند از دام
مطلق داره میگه عالم میگه.
آره مطلق میگه که آیا چیه چیزی داشتیم که علا حسابه هر کسی به حسابه یعنی قدرتش تا اینجاست قدرتش تا اونجاست.
حالا ارزایم همون علا حسابه هم در چند این هم تقرار میگه. میخوام بگم که هیچ وقت علت هیچ وقت غایت چه معنای علت و غایت چه معنای غایت معنای منتهای به نمیتونه بیرون از شیعه که خود شیعه چجور جمعش کنیم آقا جای خدا به این بیان که همه عالم
چجور جمع بکنیم باشین
با این ماجرای خدا هنده متعاقی که خدا هم غایت و غایاته
با این و تو او جمع نمیشه.
شما میگیم خود فاعل تلاش نیست که بگیم همه عالم به مرحله میرسه که مظهر خدا میشه خود خدا میشه به این معنا که مظهر خدا
به هر به ذات رسیده
به ذات نمیشه
و چیزی که میگیم ذات غایته
همون به حسده
و چیزی میگیم ذات غایته
ذات
نمیتونه خواهیم آخا همین حرف این میشه دیگه
مدهی معنی که مثلا مظهر خود
آره دیگه همین میشه دیگه
این نمیشه
همین میشه دیگه اما تو جنبندی خواهیم داشتیم
در اون جمله که فرمودید همین کنتو کنزم مخفیا من اینو ردش داخل دعای عرفی پیدا کردم که الهی علم تو باختلاف الاثار و تنقلات الادوار ان مرادک منی یعنی من خلقی ان تتعرف الی
اینم خوبه ولی من یه جای دیگه هم دیدم
یک عبارت اینجا یک عبارت اینجا داره دوباره در مورد همین شناختن
سعیزه ست شده که سریعبی اثباتن به قدرت
این هم خوب این اثبات که میخواد بقول این فضای معرفت داره
مثلا شهتا اثبات هم به قدرتی که علا مثلا
خب این بس قدرت درسته میخواییم شناخت
نه اثبات هم اثبات داره اثبات هم به قدرت یک داره اینم بیان خوبی
اولش میگه که تو خلق نکردی برای این برای این خلق نکردی خلق کردی برای اثبات قدرت.
خب من یه وقتی حوض کرده بودم که یک مقالی رو مقدمه شو فراهم کردم و کنتو کنزن بنویسم طریقه استفاده آیون عرفا و مؤیدات محتوایی وجود داره. اگر یه حوصله بکنید و یکی از آیون بنویسه چون بس دوستان دیگه آشوهای سلام بیارتم به قلم
این عبارت هم هست که و انتل لذی لا الهم همون قصه داخل دارد انتل لذی لا اله غیظو تعرفت لکل شیئن فما جهلک شیء یعنی خودتو و همه اشون نشون داد و ادامه است و انت الذی تعرفت الا یه فی کل شیء
این اون مرادی
یه خود خاصش میکنه
اون مرادی مو که از این درسته این که مثلا نه اونجا چون ما بحث من که غایت معرفه آره مراد تو از این که من خلق کردی این که تو رو بشناسم
صحرا
خوبه این خوبه
ولی خب اونجا چه مرادی
دست شما در نزد
بگیرید تا
راهنما هستم؟
بله آزاد.
بسیار خواهش میکنم. مال کجاست؟
باقی رو بگو. سوی
بست تشکیل کنم. ما فرمونم. این همون چیزی آیه دلپذیر نفیل در دل علم مازده.
این بحث رو این که میفهمید میدان تشکیک خاصی و خاص و خاصی سر به کنار هم زیاد داره
چند جدایی
بحث تشکیک هم یارم خیلی نمیفهم. من احساس بکنم یه چیزی دارید پشت این یه چیزی نظری هست چی میتونه باشه؟ یعنی مثلا هم عرفانی باشه هم وجودی باشه؟ یعنی
من خودم دیگه حل کردم ولی احساس میکنم که صدران رو اینجوری حلش کنه.